الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مشكله حمل روایاتی که دلالت بر لزوم اعمال حیله می کند با راه حلی که امام رحمت الله علیه ارائه دادن شاید چندان قابل حل نباشه، لذا خود امام هم فرمودن بل مسئله تو محل و اشکال یحتاج الى یا تحتاج الى مزید تأمل. به هر حال حمل این اخبار و روایات بر استحباب چندان خالی از معونه نیست، اما به هر حال ما با این روایات مواجهیم، یعنی روایاتی که به نوعی دلالت بر لزوم اعمال حیله میکنه، اونم در مواردی که بر اساس روایات دیگر عرض به حضور شما تقیه در اون واسعه، یعنی روایات اقتضا میکنه در برابر مخالفین حداقل در حوزه عبادات نیازی به اعمال حیله نیست، و البته مندوحه هم معتبر نیست. به هر حال راهی که خب مشهور طی کردند عرض به حضور شما در این مسئله، اون راه هم همونطور که ملاحظه فرمودید اشکالاتی داره و قابل پذیرش نیست. مرحوم آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه مشهور نه جمع بین این روایات نه، مشهور به طور کلی قائلند که اگر به اصطلاح مندوحه باشد، یعنی اینو از موارد مندوحه دانستند، توجه دارید، این میگن وقتی این باشه یعنی که انه مندوحه هست و تقیه جائز نیست. مرحوم آقای بجنوردی در اینجا در جمع بین این روایات یه مطلبی داره، در جمع بین روایات دال بر مشروعیت تقیه مطلقا و روایاتی که به نوعی ازش به اصطلاح عدم مندوحه استفاده میشه، ایشون میگه مقتضای جمع بین این اخبار، یعنی هر به حضور شما اخباری که دلالت میکنه بر عدم اعتبار مندوحه و روایاتی که دلالت بر این روایات، یعنی روایاتی که دلالت بر اعتبار عدم مندوحه میکنه و روایاتی که دال بر عدم اعتبار مندوحه است، جمعش این است که بگیم این اخبار، یعنی مدل علی اعتبار عدم المندوحه، حمل میشوند بر جایی که امکان تخلص در همون وقت تقیه وجود داره، یعنی همون مندوحه ارضیه، بدون اینکه نیازی به تأخیر انداختن باشه یا مثلا تا آخر وقت ممکن عمل رو تأخیر بندازه یا مثلا مکان رو تغییر بده. اگر در همون زمان که میخواد تقییه بکنه اگر به نوعی امکان تخلص باشه. باید به همون واقع اولی اتیان بکنه، یعنی علی مذهب حق. ولی اگر امکان تخلص در همون وقت تقیه نباشه، این تقیه دیگه مشروع نیست. ایشون میگه اشتراط و اعتبار عدم مندوه به این معنا مما لابد منه و حتی مخصوصا اونجایی که امکان حیله وجود داره، چون عدم مندوهه از بحضور شما به این معناست که هیچ راهی حتی اعمال حیله هم ممکن نباشه. ایشون معتقده ما در جمع بین این دو دسته از روایات، روایاتی که مطلقه و دلالت بر عدم اعتبار عدم مندوهه میکنه و روایاتی که دلالت بر اعتبار عدم مندوهه میکنه، اینو اقتضا میکنه. یعنی ما لازم نیست مکان رو تغییر بدیم تا تغییر نکنیم، یا مثلا زمان عمل به اصطلاح عبادت را تأخیر بیندازیم تا تقیه نکنیم. اگر در حینی که میخوایم تقیه بکنیم، در همون حین امکان تخلص وجود داره، اینجا تقیه مشروع نیست. اما اگر امکان تخلص نیست ولو به اعمال الهیله، اینجا تقیه مشروع. یعنی که انه اعمال حیله را یک امر لازمی میداند. میگه تا جایی که ممکنه باید علی مذهب الحق عرض به حضور شما اتیان بشه، ولی اگر نشد اون وقت تقیه مشروعه. و برای این روایت، برای این جمع هم استشهاد میکنه به یک روایتی که روایت عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت انی ادخل المسجد فقد صلیت و اصلی معهم فلا احتسب به تلک الصلات قال لا باس و اما انا فاصلی معهم و اریهم انی اسجد و ما اسجد. این تهذیب جلد 3 صفحه 269 حدیث 774 وسائل جلد 5 صفحه 385 باب 6 از ابواب صلات الجماعه حدیث 8. بر اساس این روایت راوی از امام سوال میکند که من اگر وارد مسجد، من یعنی وارد مسجد میشم و نماز میخونم و همراه اونها، آیا این نمازم رو حساب نکنم؟ یعنی این قبول نیست؟ امام میفرماد لا بحث، اشکالی نداره. و اما انا فاصلی معهم و اریهم انی اسجد و ما اسجد، اما من با اینها نماز میخونم، اما جوری به اونها نشون میدم که دارم سجده میکنم، اما در واقع سجده نمیکنم. خب ببینید، ایشون این روایت رو به عنوان شاهد جمع گرفته، در حالی که عرض به حضور شما از این روایت یه تکلیف عمومی استفاده نمیشه، چون در پاسخ به او که سوال کرده از نماز با اونها و این که آیا این نماز باید اعاده بشه یا نه، امام فرموده لا بأسه، اشکالی نداره. معلومه اون نمازی هم که اون خونده درش التباس و ایهام و حیله وجود نداشته، معلومه نماز خودشو، چون سوالم میکنه که فلا احتسب به تلک الصلات، این نماز رو یعنی مثلا قبول نیست من این رو حساب مثلا نکنم، امام فرمود لا بأس. از بودور شما نه، لا بأس به این صلات، چون بعد داره و اما نه، ببینید میگه لا بأسه، و اما انا فاصلی معهم، یعنی نمازی که تو خوندی که به شکلی بوده که همراه اونها بوده و واقعا نماز خوندی، این اشکالی نداره. ولی اگر من باشم این چنین عمل میکنم، اتفاقا از به حضور شما این به نوعی میتونه شاهد جمع امام باشه، ازش استحباب فهمیده بشه. میگه تو نمازی که اینطور خوندی اشکالی نداره، لا بأسر، ولی من اگر باشم اینطور میخونم. این باز اگر بخوام این پاسخ امام رو هم صدر و ذیل پاسخ امام را هماهنگ و سازگار بدانیم، باید اینجور بگیم که کأنه امام علیه السلام به استحباب عمل کرده، یا این رو بگیم که مثلا این یه وظیفه اختصاصی برای امامه، امام فرموده برای شما اشکالی نداره، شما لازم نیست اعمال حیله بکنید، اما من اینجوری عمل میکنم. البته این که من اینجوری عمل میکنم ازش وجوب استفاده نمیشه، اما ممکنه این از اختصاصات ائمه باشه. میگم احتمالشو دارم عرض میکنم، بله ازش اختصاص به دست نمیاد که این یک واجبی است که مختص به ائمه است، اما در این حال به حسب ظاهر این شاهد جمع برای امامه که اخبار دال بر لزوم اعمال حیله را حمله بر استحباب میکنند. این حد اقل خب برای اینکه این فقط داره راجع به اعمال حیله به اصطلاح چیز میکنه، ما بحث در متعارضین بود، یک سری روایات. نه ببینید، این به این معنا که ما از حضور شما روایاتی داریم راجع به عدم جواز تقیه، روایاتی داریم بر مشروعیت تقیه به نحو مطلق، حتی اعمال حیله هم لازم نیست، و امام فرمودن که از حضور شما اینجا ما روایات دال بر لزوم اعمال حیله را حمله بر استحباب میکنیم. به همین جهت این ما ادامه بحث دیروزه. علی ای حال ببینید، این که ما از حضور شما مجموع این دو دسته از روایات رو به این نحو بخوایم جمع بکنیم، این هم شاید تمام نباشه. بالاخره البته مرحوم آقای بجنوردی از کسانی است که میگه عدم مندوحه معتبر نیست، لکن در خصوص این موارد میگه اشتراط و عدم المندوحه به هذا المعنا مما لا بد منه، یعنی اگر در حین عمل و در حین تقیه در نفس وقت تقیه امکان تخلص باشد بدون امکان تأجیل و تأخیر امتثال واجب تا ارتفاع زمان تقیه، یا بدون اینکه به مکان دیگر منتقل بشه، در حالی که در همین زمان میتونه این کار رو انجام بده، این مسلماً تقیه درش جائز نیست و حق نداره واجب را علا مذهب العامه اتیان بکنه. اینو من آدرس رو عرض کنم، القواعد الفقهیه، قواعد فقهیه جلد 5 صفحه 72.
در واقع مندوحه نداشته.
بله.
امام اونجا یادش دادن مندوحه. گفتن اگه من باشم چنین کار میکنم. پس اون نماز قبلی
چون نمیدانسته گذشته، دیگه وقتش گذشته، مثلا نمازش صحیحه. این هم البته محتمل هست. ولی بحث اینه که به اصطلاح ما اگر بخوایم مورد رو اینجوری دخیل بکنیم، وقت به اصطلاح مشکل پیدا میکنیم. امام حداقل میتونست بگه لا بس، حالا که خوندی عیبی نداره، ولی اینجوری نکن از این به بعد. اگر اون احتمال اگر اون احتمال باشه، نمیگه من این کارو میکنم، چون این من این کارو میکنم ازش لزوم استفاده نمیشه. اگر این بود، باید امام میفرمود خب حالا که شما خوندی، ولی از این به بعد این گونه عمل بکن. قاعدش اینه، اینجوری جواب بدن. لذا این احتمال ولی مثلا قابل طرحه، اما به نظر کمی بعید میاد. به هر حال نتیجه بحث ما تا اینجا صرف نظر از این اخباری که داله بر لزوم اعمال حیله است، عرض به حضور شما معلوم شد که اجمالاً اون چه امام در این مقام گفتن قابل قبوله، منتها باید برای این اخبار چاره‌ای بیندیشیم. استحباب با اون بیاناتی که امام داشتن سازگار نیست، عرض به حضور شما، مگر اینکه به اصطلاح این اخبار رو ما در مقام نفی توهم حذر بدانیم. یعنی بگیم با این اخبار در واقع میخوان بگن اگر مثلا امکان حیله باشه اشکالی نداره این عمل بشه. توجه داری؟ این که لزوم ازش استفاده بشه یا حتی استحباب، چه بسا این به نوعی اصل جواز رو ما بتونیم با توجه به این که شاید در مقام نفی توهم حذر باشه استفاده کنیم. اتفاقا همین روایت هم شاید یه وجهش، همین روایت عبید ابن زراره، همین باشه. او شاید به ذهنش می اومده اصلا به اون ترتیب جایز نیست، با اون آره، با ترتیباتی که با ترغیباتی که شده در نمازهای اینها شرکت کنید و تقیه مشروع جلوه داده شده، گفته گمانش این بوده امر ما دو احتمال درش هست: یا طبق مذهب خودمون نماز بخونیم که این مخالف مدارا و مخالف، یعنی موجب ضرر میشه، یا اینکه به اصطلاح طبق مذهب اونا عمل بکنیم. که انر راه سومی به ذهن نمی آمده و این روایات درسته که به حسب ظاهر ممکنه دلالت بر لزوم داشته باشند، اما چه بسا اصل جواز اعمال حیله رو میخوان بیان بکنن. طبیعتا این اصل جواز خب فی نفسه دائر مدار این است که امکانش وجود داشته باشه. لذا حتی استحباب رو هم نفی بکنیم تا اون مشکل و محظوری که گفتیم پیش نیاد. خب ما تا اینجا 5 قول از اقوال مربوط به عدم مندوحه در مقام رو ذکر کردیم. قول ششم که مرحوم آقای خویی گفتن، تفصیلی است در یکی از اضلاع تفصیل امام. خب امام بین تقیه از مخالفین و بین تقیه از غیر مخالفین تفصیل دادن. گفتن در غیر مخالفین چون استناد به مثل حدیث لا حدیث رفع و التقیت فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم و التقیت فی کل ضرورت و امثال اینها میشه، قطعا مشروعیت تقیه دائر مدار ضرر و اضطرار و خوف و امثال اینهاست. اما چون در برابر تقیه در برابر عامه و مخالفین به روایاتی استناد می شود که این عناوین درش نیست، اونها نوعا در استناد میشه درش به روایاتی که در باب صلات و نمیدونم قرائت و امثال اینهاست و نوعاً عرض به حضور شما در این روایات مسئله عدم مندوحه دیگه معتبر نیست، چون ترغیب و تشویق در برای حضور در مراسم و جماعات و اجتماعات و نمازهای اینها شده، این با به اصطلاح مسئله خوف و ضرر و اکراه سازگار نیست و معلومه که عرض به حضور شما در اون این خصوصیت که مثلا اگر اضطرار نبود یا ضرر نبود نباید تقیه بکنند استفاده نمیشه. آی خویی تقریبا همین تفصیل رو ذکر کرده، منتها در مورد تقیه از مخالفین یه تفصیلی داده. ایشون ابتدا میگه تقیه از غیر عامه، مثل اینکه یک سلطان جائری کسی رو وادار بر ترک واجب یا اتیان به حرام بکنه. اینجا لا ینبغی الاشکال فی اعتبار عدم المندوحه فیها. نه اصلا میگه باید بکنه، آره ظاهرش اینه، یعنی این مندوحه حساب میشه، یعنی اگر میتونه از یه مکانی به مکان دیگه بره هر به حضور شما، اگر میتونه همون موقع جوری عمل بکنه که به اصطلاح مذهب حق رعایت بشه باید این کارو بکنه، حتی اگر اعمال حیلم میتونه داشته باشه. این مندوحه که میگن یه معنای عام میداره، بالاخره تمکنی است برای او که به حسب عقیده خودش عمل بکنه. اما در برابر عامه ایشون میگن تقیه عرض به حضور شما، گاهی در ترک واجب یا اتیان به حرامه و گاهی در ترک جزء یا شرط یا اتیان به یا اتیان به مانع در مأمورون به. به عبارت دیگه میگه و انشئت قلت، که گاهی در مقابل عامه تقیه در عبادت، گاهی در غیر عبادت. این تفصیل در کلام امام نیست، یعنی میگه ما در مورد تقیه در برابر عامه به نحو مطلق نمیتونیم بگیم که مشروع و عدم مندوحه درش معتبر نیست. خود این دو صورت دو حکم متفاوت داره. اگر تقیه در برابر عامه برای به نحو اتیان به حرام یا ترک واجب باشه، یعنی غیر عبادت، اینجا عدم مندوحه درش معتبره. اگر تقیه در برابر عامه به ترک یک جزء یا شرط یا اتیان به مانع باشه، اینجا عدم مندوحه معتبر نیست. این تفصیل در کلام امام نیست. وقت ایشون استدلال میکنه، ببینید
در...
بله
تفصیلی که
فرمودید برای عبادت و غیر عبادت، یعنی معاملات نیست، نه تا اتیان به حرام ترک واجب، یعنی در عبادت و غیر عبادت. نه 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 نه، ببینید اونا رو چرا؟ اونا رو عبادت گرفته دیگه. ببینید آقا جون من الان توضیح میدم، یه وقت میگه که تقیه در عبادات. تقیه در عبادات چجوریه؟ اینجا بحث اتیان به حرام که نیست که، اصل نماز واجبه، اونام نماز واجب میدونن، منتها در اجزا و شروط و موانع اختلافاتی بین ما وجود داره. مثلا ما تکتف را مانع میدونیم، اونا مانع نمیدونن. ما عرض به حضور شما جهر به قرائت در نماز ظهر و عصر را جایز نمیدونیم، میگیم باید اخفاتن باشه، اونا به اصطلاح این کار را انجام میدن. یا در سایر اجزا، خب اینجا اگر ما اتیان به یک جزئی میکنیم که اونها جزء میدانند و به نظر ما جزء نیست، یا شرطی را اتیان میکنیم که از دید اونها شرط نیست، یا چیزی که از دید ما مانعه ولی از دید اونها مانع نیست، اینجا میگه عدم مندوحه درش معتبر نیست. یعنی اگر بتوانی به نوعی جزء را ترک بکنی، اگر بتوانی به نوعی آنچه که آنها جزء می‌دانن ترک بکنی و نیاوری اون رو، لازم نیست این کار بکنی. آوردن عبادت به همراه اون جزء ها، یا به عکس ترک جزء بکنی، ترک جزء و شرط و اتیان به مانع. ما یه چیزی جزء میدونیم اما الان به خاطر تقیه ناچاریم این جزء رو ترک بکنیم، ما یه چیزی رو شرط میدانیم به خاطر تقیه ناچاریم این شرط را ترک بکنیم، یه چیزی را ما مانع میدانیم ولی ناچاریم به خاطر تقیه اتیان به مانع بکنیم، اینجا عدم مندوحه معتبر نیست. یعنی اگر راه داری ولو به اعمال الهیله که جزء را ترک نکنید، شرط را ترک نکنید، یا اتیان به مانع نکنید، لازم نیست، اینجا تقیه مشروعه. در اینجا فرقی نیست. اما در اتیان به محرمات و واجبات در برابر عامه، اونجا عدم مندوه معتبره. اینو امام نفرموده، چون امام در برابر مخالفین به نحو مطلق گفتند که در برابر مخالفین عدم مندوه مطلقا معتبر نیست، اختلاف فقط در این موضعه. دلیل ایشون هم عرض به حضور شما اینه، میگه در باب عبادات ما ادله رو که ملاحظه میکنیم، در اون ادله تقیه به نحو مطلق مشروع شده. شما ببینید وقت استناد میکنه به همون ادله‌ای که امام هم استناد کردن، یعنی ترغیبات به حضور در جماعات، اجتماعات، تشییع جنائز، نمیدونم عیادت مرضا و امثال اینها. خب اینا میگه به نحو مطلق، یا من صلا خلفهم که من صلا خلف رسول الله فی الصف الاول، اینا به نحو مطلق تقیه رو مشروع کرده. بنابراین عدم مندوحه معتبر نیست، نیازی هم نیست که ما عرض به حضور شما این رو. اما در مورد اون بخش میگن خب این دیگه مشمول اون ادله نیست، یعنی برای مثلا یه امر غیر عبادی، در غیر عبادات، از همه اعمال ما اون ادله رو نداریم، که انه ادله احسن، ادله مثل التقیت فی کل ضرورتن یا التقیت فی کل شیء یذر الیه ابن آدم و امثال اینها اینجا جاری میشه، مشمول اون ادله قرار نمیگیره. اینجا دائر مدار صدق اضطرار و ضرورته. خب اگر دائر مدار صدق این عناوین شد، طبیعتاً باید بگیم عدم مندوحه معتبر است. یعنی فرض کنیم، من مثال بزنم، این اتیان به مسکر مثل مثلا نبیز، یکی از چیزهایی که به نظر ما حرامه، ولی این میخواد تقییتاً اتیان بکنه به این حرام، مثل شرب مسکر طبق بعضی از به اصطلاح مذاهب اهل سنت، شرب نبیز مثلا. خب اینجا ایشون میگه اگر مندوه باشد جایز نیست. اتفاقا حالا ایشون رو نفرموده، ولی ما یه روایتی در همین باره قبلا داشتیم که به هر حال اگه میتونه یه جوری احسن یه جوری عمل کنه که عرض و حضور شما دیگه نبیز نش نباشه، آب مثلا بریزه تا اونجایی که ممکنه، این حق نداره این کار رو بکنه. این محصل عرض به حضور شما ترام شد. و حالا یه توضیحی داره، ما خیلی وارد اون جهت نمیشیم که دلالت مثل التقیه فی کل ضرورتن یا التقیه فی کل ضرورتن و صاحبها اعلم بها هینه تنزل و به یا هینه تنزل و به، توجه دارید؟ یا تنزل و به، این از راه مفهوم حصر دلالت بر مشروعیت تقیه دلالت میکنه بر عرض به حضور شما عدم مشروعیت تقیه در غیر ضرورت. میگه گمان نکنید این از راه مفهوم لقبه، بلکه این از راه تقدیم محق و تأخیر یفید الحصر چنین دلالتی میکنه. بعد این رو توضیح میده، عمده اینه که به هر حال کأنه ایشون معتقده که این روایت، این به اصطلاح موارد مشمول ادله مطلقه داله بر مشروعیت تقیه نیست. این در تنقیح جلد 5 صفحه 264 و 265 و 266 وارد اون نشده ایشون، ولی میگه ظاهرش اینه که اونم لازم نیست. ظاهرش اینه که وقتی میگه بله دیگه وارد میگه اینا ظاهرش اینه عدم مندوحه لازم نیست، حتی که نه اعمال حیله هم لازم نیست. به نظر میرسد که عرض حضور شما این تفصیل اصح است از تفصیلی که امام اینجا دادن، چون بله بله احسن، نه اینکه اون اشتباه باشه، این که انه کامل تر است به این بیان که بالاخره همه ادلهی که مورد استناد قرار گرفته در برابر برای مشروعیت تقیه در برابر مخالفین همه مربوط به عبادات. بله برخی ادله ما داریم دال بر عدم مشروعیت تقیه حتی در برابر مخالفینه. خب این میره توی اون به اصطلاح روایاتی که ازش عدم مندوحه رو برخی استفاده کردن، ولی نوع روایاتی که به نحو مطلق تقیه رو مشروع کرده بدون اینکه مسئله اشتراط عدم مندوح مطرح بشه، اینا در مورد قرائت و جماعت و حمد و همین اجزاء و شروط و موانعی است که در عبادات و خصوصا صلات مطرح شده. حتی در غیر صلات هم کمتر این جهت مورد تعرض قرار گرفت. اگر این جهت رو ما دقت بکنیم، بعید نیست که ملتزم به این تفصیل مرحوم آقای خویی بشیم، چون مثلا همطور که عرض کردم واقعا برای ما این که بخوایم اتیان به یه حرامی بکنیم چه مجوزی وجود داره که تقییتاً این کار را انجام بدیم؟ خب اگر مندوه وجود داره ما چرا مرتکب این حرام بشیم؟ وقتی چاره وجود داره به چه دلیل این راه رو طی بکنیم؟ بله، و تا زمانی که مندوه وجود داره اضطرار صدق نه، اونجا اصلا ما کاری عدله ما چیز دیگه است، کاری به اضطرار نداریم. نه نه نه، در روایات این همه ترجیحات حوزه‌ای که دادیم این بود، یعنی در این بخش انصافا امام به بیان خیلی خوب این مطلب را با به اصطلاح زمیم کردن شواهد و قرائنی تقویت کردن در عبادات. نه این اصلا چیزی نداره، واقعا برخی از این روایات این جهت ازش استفاده نمیشه که اگه مندوه دارید نمیتونید این کار بکنید. گفتم اون شما هنوز اون روایت من صلا خلفه هم که من صلا خلفه رسول الله فی الصف الاول چطور میتونی با مندوه با عدم مندوه جورش کنید؟ اصلا و ابدا جور در نمیاد. یه همچین ترغیبی با یه همچین به اصطلاح اهمیتی و مسئله گفتم چند تا جهت که تو کلمات امام به خوبی تبیین شده، واقعا انسان میفهمه که اونجا اطلاق داره و عدم مندوه درش اعتباری نداره. اما در مورد غیر عبادات اتیان به محرمات یا ترک واجبات چه بسا نتوانیم به اون، یعنی اون ادله اون ترغیبات و اینها تمسک بکنیم. اللهم الا ان یقال، اینو دقت بکنید، اللهم الا ان یقال که عرض به حضور شما اساسا موضوع اتیان به محرم و ترک واجب شاید در برابر مخالفین محقق نمیشه و علت این که امام هم این رو نگفتن برای این که متعارف در برابر مخالفین همین ترک جزء یا شرط یا اتیان به مانع، یعنی در عباداته بالاخره اونا مسلمانن. حالا فقط همین ما یه مورد حالا مثلا اینجوری داریم، یعنی اصل ماجرا اینه که ما چند مورد میتونیم پیدا کنیم
که خود امام تفکیک کرد تفکیه سلطان شیعی که جوهر
ما مخالفین رو داریم میگیم، اون غیر عامه است، از اون که یه بحث دیگه است. بابا ما در مخالفین داریم میگیم، این بحث در مخالفینه، اون که هیچی، اون که با امام نظرش یکی ایشون تصویرم داره بحثم نیست. ما داریم در مخالفین میگیم اتیان به واجب و ترک حرام در برابر مخالفین این آیا تصویر داره؟ میگم اللهم الا ان یقال، تو اینجا حرف ما اینه که چه بسا این در مورد مخالفین معنا نداره. بله ممکنه شما بگید یه سلطان جائره از عامه که اهل فسق و فجوره، اون حیث مذهبی بودن درش ملاک نیست، اون میشه یه سلطان جائری که این هم میره تو گروه اول، حیث مذهب دخیل نیست اونجا. ما اینجا میگیم تقیه از مخالفین، یعنی کاری به حکومت و نمیدونم عرض به حضور شما اون کارهایی که حاکم جور از موضع حاکمیت جور میکنه نداریم، مخالفین رو داریم میگیم، یعنی اون چه که به عنوان عقیده مذهبی اونها داره عمل میشه، اون چه که برای عقیده مذهبی اونها عمل میشه چه مقدار هست که به نحوی باشد که ما بخوام یه واجبی رو ترک کنیم یا حرامی رو مرتکب بشیم. اون اتیان به ترک واجب یا اتیان به حرام نیست، مسئله ثبوت، بله مسئله ثبوت هلال یه مسئله یه موضوع در موضوعات، این که آیا هلال ثابت شده یا نشده، آثار داره، بله اونم همون عبادت اونجا، حالا به قول ایشون که بحث نیست، عبادات که داریم میگیم ما اون شام بله، ولی میشه در مورد نتیجهش باز در عباداته، ما در غیر عبادات داریم میگیم، توجه دارید؟ این اونجا که اونجا هم دلیل خاص داریم، اونجا هم دلیل خاص داریم اتفاقا که اونجا به اصطلاح بله اونم که دلیل خاص اصلا به خصوص داریم و اونم مشمول همین میشه، اما در غیر اینها واقعا چقدر چند مورد میتونیم پیدا بکنیم که مثلا مخالفین به یه واجبی رو ترک میکنن یا حرامی رو مرتکب میشن و ما تقییتا بخواهیم این واجب را به خاطر عقیده اونها ترک کنیم یا به حرامی به خاطر عقیده اونها اتیان بکنیم. عرض من این بود، این که من گفتم که اللهم الا ان یقال که اگر امام این تفصیل را در مورد تقیه در برابر مخالفین ندادن، برای اینکه چه بسا موضوع چنین تفصیلی در برابر مخالفین محقق نمیشه. اما حالا بالاخره اگر فرض بکنیم چنین چیزی محقق میشه ولو نادرن، این تفصیل خوبی به نظر میرسه و کاملتر از تفصیلی است که امام اینجا را فرمودن. هازا تمام الکلام فی الجهت ثالثه، از جهات مربوط به قلمرو تقیه، بله مسئله اعتبار عدم مندوحه. اما الجهت ثالثه، ببخشید الرابعه، یه جهت دیگه باز در قلمرو تقیه تعیین کننده است و اونم مسئله ضرره، که این ضرری که در یه قسمی از تقیه حداقل مطرحه در تقیه خوفی، این به چه معناست، ملاکش چیه، اینم در دائره قلمرو تقیه مربوط به اصطلاح قرار میگیره. ما اینو البته قبلا یه اشاره اجمالی کردیم ولی اینم احتیاج به تنقیح داره، واقعا اینم به هر حال به نحو روشنی مربوط به قلمرو تقیه است. خب اینم معلوم بکنیم، انشاءالله این بحثی که تمام میشه و وارد در بحث اجزاش میشیم تا بعد انشاءالله. الحمدلله.